أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه دوم از تفسیر سوره مبارکه جمعه از تفسیر جناب سلام تعالیهین رضوان الله تعالی علیه مرحوم سلام تعالیهین این سوره رو بسیار دارای مضامین عالیه می داند و مطالبی که در این سوره هست رو به عنوان مطالب محوری مباحث اعتقادی یاد می کند و لذا یک مقدمه ای رو برای این سوره یاد می کند که الحمدلله در جلسه اول این مقدمه خونده شد و در پایان مقدمه ایشون فرمودن که فیضا تمهد تو حاضر المقدمات فعلم که ان سوره الجمعه مشتملتون علا امهات المقاصد الایمانیه و محتویتون علا اصول الحقائق الارفانیه، که خب حالا بر اساس این گفته ایشون مسائلی که در این سوره مطرح است امهات مقاصد ایمانی است و بر اصول و مبانی حقایق عرفانی نظر دارد و شامل است و محتوی است. طبعا خب با یک انگیزه علمی تر و قوی تر و مستحکم تری از نظر معرفتی ورود میکنن و در حقیقت برای هر سو هر آیه از این آیات که همونطور که در جلسه اول توضیح داده شد این سوره اولا یک سوره در حقیقت مدنی است و 11 آیه دارد و برای هر آیه هم یک مطلع و برای هر مطلعی هم اشراقات متعدد، فقط آیه پایانی رو در 2 مطلع یاد کرده اند و اشراقاتی که مربوط به اون هست هم ذکر فرمودند که در مجموع 12 مطلع خواهد بود. این که فرمودند در پایان این مقدمه فرمودند که قد اورد توها فی مطالع و اشراقات هی اصول و مسائل ربوبیات و مبانی قواعد الهیات، این مطالع 12 تاست و اشراقات هم بسیار فراوان هستش. و ما در جلسه اول به مطلع اول و همچنین آیه اول این سوره مبارکه میپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المطلع الاول فی قوله سبحانه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. خب در این آیه همونطور که مستحضر هستید چندین مطلب مهم وجود دارد که ایشون به تک تک اینها میپردازند. مطلب اول در حقیقت به این 4 وصف الملک القدوس العزیز الحکیم که اینها اسمای حسنای الهی هستند میپردازند و در حقیقت این اسما رو توضیح میدهند، یعنی این 4 اسم ملک و قدوس و عزیز و حکیم را. و طبعا این جلسه اول به این بخش از این سوره، بخش این آیه مرتبط است. با عنوان اشراقون بحث رو آغاز میکنند، میفرمایند که اولا این نعوتی که الان یاد شد، یعنی الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، این 4 تا نعت در حقیقت اگر مجرور هستند به جهت اینکه یسبح لله، الله مجرور است برای لام و طبعا اینها هم بدل او هستند و اوصاف حق سبحانه و تعالی هستند، از این جهت اینها را مجرور می‌خوانند. گرچه برخی ها مثل در کشاف هم آمده که قرأت که صفات خدا به رفع هستش، که گویا اینطور میخونن که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض هو الملک القدوس العزیز الحکیم، که دقیقا خبر مبتدای هو خواهد بود. برخی ها هم منصوب میخوندن که اینطور میخونند که یسبح لله الملک القدوس القدوس العزیز الحکیم، که در حقیقت یعنی یقدس الله و ینزهه و یمجده، یعنی در حقیقت همه موجودات علوی و سفلی خدای عالم را با این صفاتش توصیف میکنند یا تسبیح میکنند خدا را با این صفات، و از این جهت در حقیقت اینها را هم میشود منصوب هم خوند. اشراق جر هذه النعوت، یعنی نعت الملک القدوس العزیز الحکیم، لانها، به خاطر این است که این نعوت تابعن للاسم المجرور الله سبحانه و تعالی، که مجرور است به حرف جر الله. و فلکشاف اینطور آمده است که قرعت صفات الله تعالی، این چهار صفت به رفع بر مدح حق سبحانه و تعالی، در حقیقت اینها رو به عنوان مدح حق یسبح لله، که او ملک است و قدوس است و عزیز است و حکیم، به این صورت که انه قیل هو الملک القدوس العزیز الحکیم. و میفهمند که ولو قرعت منصوبتن، اگر هم منصوب خونده بشه، یعنی الملک القدوس العزیز الحکیم، وچی داره کما قیل، که مثلا اینطور خونده بشه الحمد لله اهل الحمد، هم از آن خدایی است که خدای عالم اهل حمد هستش. در حقیقت اینجا اهل رو مجرور نمی‌خونند، از اون جهت که در حقیقت می‌شود اون رو به این صورت هم که همونطوره که اهل الحمد خونده می‌شود، اینها هم الملک القدوس خونده می‌شود. و معنوش اینه که اگر ما منصوب بخونیم، یعنی یقدس الله و ینزهه و یمجده کل ما فی العلو و السفل و الملکوت الاعلا و الاسفل، یعنی تقدیس میکنند خدا را و تنزیه میکنند و تمجید میکنند هر آن موجودی که در آسمان است، در علو است و در مراحل عالیه وجود است، یا در مراحل دانیه وجود هستش، یا در ملکوت اعلاست یا در ملکوت اسفل هست، و نظائر آن که در حقیقت اینها یقدس الله، یعنی تقدیس میکنند خدا را، اون وقت خدایی که ملک است و قدوس است و عزیز است و حکیم، و اینها هم تابع اللهی میشوند که در حقیقت مفعول واقع شده است. یقدس الله کل ما فی العلو و السفل. خب یه مطلبی هم اینجا وجود دارد که مثلا در باب مسبحات سبع میگن که گاهی اوقات با فعل ماضی، گاهی اوقات با فعل مضارع، و گاهی اوقات هم با مصدر، مثل سبحان الذی اسرا بعبده، و همینطور لذا میگن تسبیح مسبحات ست یا مسبحات سب، با این عنوان که در حقیقت آیا سوره ها با تسبیح خدا آغاز میشوند. گاهی وقتا این تسبیح فعل ماضی آمده، مثل این سبح لله ما فی السماوات و الارض در یک سوره، یا مثل اینجا که سوره جمعه هست به سوره به صیغه مضارع آمده، و انما قال مرتن، خدای عالم گاهی وقت میفرماید سبح لله، گاهی میفرماید که یسبح لله به صیغه مضارع. خب این رو هم دارن تفسیر میکنن که اگر گاهی گفته میفرماید سبح لله، گاهی میفرماید یسبح لله، میخواد نشون بده که کلیت نظام هستی، چه اونهایی که در گذشته بودن و چه اونهایی که در آینده می آین، در حقیقت همه و همه تسبیح کننده حق هستند. اینها موجوداتی هستند که خبیرند، ادیبند، عریبند و طبعا همه و همه خدا را با این ویژگی ها می شناسند و لذا او را تسبیح می کنند. و انما قال مرتن سبح لله به صيغه الماضی و مرتن یسبح لله به صيغه المضارع. چرا؟ لیکون تنبیها للناظر الخبیر و الادیب العریب، تنبیها على دوام وقوع تنزیهی عن صفات الموجودات المتغیرات و عن سمات الممکنات ثابتات فی ما سبق و فی ما لحق. در حقیقت می‌فرمایند که تسبیح می‌کنند دائما حق سبحانه و تعالی را. تسبیح می‌کنند از چی؟ از این که حق سبحانه و تعالی در حد موجودات امکانی دیده بشود و صفات موجودات امکانی، چه موجودات متغیر مثل جماد و نبات و چه موجودات ثابت که اونها هم باز به نوبه خود چون حیثیت‌های امکانی دارند اونها هم منزه نیستند، ولی حق سبحانه و تعالی هم از صفات موجودات متغیر و هم از صفات موجودات ثابت منزه است. همه اینها حیثیت امکانی دارند. على دوام وقوع تنزیهی عن صفات الموجودات المتغیرات، یک، و عن سمات و نشانه های ممکنات از ثابتات، چه در گذشته فی ما سبق و فی ما لحق. اگر بخوایم این رو معنا کنیم اینطور میشه: ای سب به لهو سوابق الممکنات، ممکنات گذشته، و یسبح له لواحق الکائنات، موجودات آینده، همه و همه، من ما فی الارض و السماوات، من جهت اسبابها و عللها السابقه و عوارضها و نتایجها اللاحقه. از جهت اینکه اینها، این موجودات متغیر یا موجودات ثابت، اسباب و عللی دارند که اونها اونا رو ایجاد کردن، یا عوارض و نتایج لاحقه‌ای دارند که از پس اونها خواهد آمد. بنابراین موجودی که مسبوق به سابقه موجودات قبل و ملحوق به لواحق موجودات بعد هست، او نمیتواند موجود منزهی باشد و حق سبحانه و تعالی از اینها منزه است، هم از متغیراتشون، هم از ممکناتشون، هم از سوابقشون، هم از لواحقشون. خب این یک اشراق. اما اشراق دوم وارد این چهار اسمی که از او به عنوان الاسماء الحسنا فی الآیت الشریفه هست یاد میکنن. ایشون میفرمایند که قد مر تفسیر لفظ الجلاله فی تفسیرنا لآیت الکرسی. لفظ الله چون جلاله هست، صاحب جلالت هست، ما راجع به لفظ جلاله سخنی نمیگیم، چون در آیت الکرسی لفظ جلاله رو ما معنا کردیم، چون الله هست دیگه، الله لفظ جلاله هست. این الله که یسبح لله هست، این الله رو ما دیگه توضیح نمیدیم، این لفظ جلاله رو در تفسیرمون در آیت الکرسی بیان کردیم. اما الملک و القدوس و العزیز و الحکیم رو توضیح میدن. و الملک الحق، ملک در حقیقت یه ملک حق داریم، یک غیر حق. ملک حق چه موجودی است که خدا متصف به این وصف است؟ ملک هست، اما ملک حق. ما ملک هایی داریم که اینها حقانیت در وجود مالکیت رو ندارن و اونها ملک حق نیستن. با توضیحاتی که الان بیان میکنن ملک حق رو روشن میکنن. ملک حق اون موجودی است، ما لهو وجود و کل شی، یک، و یفتقر الیه کل شی، دو، هر موجودی به توسط او موجود است و وجودات اشیا بر او مترتبند. این یک. دو این است که همه موجودات در هستی خود و در کمالات وجودی خود به او محتاجند. دو، فَإِنَّ مَنْ لَا يَكُونُ مُوجِدًا لِكُلِّ مَا سِوَا، اگر کسی موجد ما سوا نباشد، لم یکن له، نمی باشد برای او التصرف فی شیء، التصرف در هر شیء از آن اون کسی است که مالک او باشد و موجد او باشد. الا یعلم من خلق، یعنی اون کسی که آفریده است و موجد است، او می داند که اون موجود چه چیزی رو نیاز دارد و چگونه در او تصرف کند. فَإِنَّ مَنْ لَا يَكُونُ مُوجِدًا لِكُلِّ مَا سِوَا لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ حَيْثُ شَاءَ وَمَتَى شَاءَ وَبِأَيِّ وَجْهٍ شَاءَ. تنها و تنها اون موجودی که ملک حق است و موجد اشیاء هست، او میتواند تصرف در اشیاء بکند، هر وقت که از هر کجا که باشد، هر زمانی که باشد، به هر وجهی که باشد، او قدرت تصرف در حقیقت دارد و هیچ وجهی از وجوه نیست که مانع از تصرف و تأثیر او باشد. فلم یکن ملکن حقا لشیئن، اگر به اصطلاح قدرت تصرف این گونگی نداشته باشد، اون دیگه ملک حق نخواهد بود. ممکن است در بخشی از جهات ملک باشد، اما در بخش دیگر به این صورتی که ایشون گفتن حیث و شا و متا شا و بعی وجه شا، در حقیقت اون ملک حق نخواهد بود. می‌فرماید که فَإِنَّ مَنْ لَا يَكُونُ مُوجِدًا لِكُلِّ شَيْءٍ لِكُلِّ مَا سِوَاهُ فَلَمْ يَكُنْ مَلَكًا حَقًّا لِشَيْءٍ، بلکه مالکیتش با شرکت و همراهی امور دیگر است. این که میگه که لم یکن له صاحبتن ولا ولدا، برای اینکه اگر صاحب و همراهی باشه یا مثلا ولدی باشه، این دیگه ملک حق نخواهد بود. بل مع شرکت من الغیر و افتقار لهو لین ملک الالغیر. بنابراین جنبندین است که فکل ملک حق یجب ان یکون موجد الکل و آلهی الجمی، یعنی همه اونچه که مربوط به کل هستی است یک، و همه اونچه که مربوط به کمالات و امور مرتبطه به اون شی هست، همه و همه تحت پوشش موجودیت حق سبحانه و تعالی و ملک حق هستند. این وصف اول که الملک القدوس، منظور از ملک این هست. اما وصف دوم القدوس، مراد از قدوس هو المجرد المستقنی فی وجودهی و حقیقته عن التعلق و الارتباط به غیره. قدوس اون موجود مجردی است که مستغنی است در وجود خودش و حقیقت خودش از تعلق و ارتباط به غیر. اگر موجودی در اصل هستی و حقیقتش بی نیاز از غیر و بدون تعلق به غیر نباشد، اون موجود قدوس نیست. هو الموجود و هو المجرد، اول اینکه مجرد است، ثانیا اینکه مستغنی است در وجودش و حقیقتش، و به گونه ایست که در هستیش به هیچ چیزی تعلق و ارتباط ندارد. و حقیقته یعنی هو المجرد و المستغنی فی وجودهی، و حقیقته و حقیقتش مجرد است از تعلق و ارتباط به غیرهی. حالا سواء ان کان ذلک الغیر فاعلا له یک، او غایتا له دو، او مادتا له سه، او صورتا له چهار، او موضوعا له پنج، او عرضا له شیش، او جزءا، حالا این جز جزء خارجی است، جزء مقداری است، جزء عقلی است، جزء ذهنی، هر چی جز مطلقا، در حقیقت او تعلقی به اونها و ارتباطی با او ندارد. و سواء کانت تعلق فی الخارج باشد، این که میگیم مجرد است از تعلق و ارتباط، خواه تعلق در خارج باشد یا در عقل، یعنی به هیچ وجه تعلق و ارتباطی ندارد، نه تعلق در خارج، نه تعلق در ذهن و امثال ذلک، که تعلق وجود شیء ذل ماهیه به ماهیتهی. به هر حال وقتی ما یک موجود ذل ماهیه رو در حقیقت میخواهیم بررسی کنیم، میبینیم که این ماهیت تعلق دارد به جنس و فصل یا حتی به ذاتیات خودش مثلا تعلق دارد، که تعلق وجود شیء ذل ماهیه به ماهیتهی یک، و که تعلق نو به جنسهی او به فصله، او تعلق احدهما بالآخر، که بالاخره به جنس هم اگر تعلق نداشته باشد، تعلق جنس به فصل هم باز برای اون یک تعلقی رو ایجاد خواهد کرد. بنابراین فالله سبحانه مقدس عن التعلق بشیء من المباد المقدمه به سبب من الاسباب المحصله که لا سبب بهی یحصل ولا سبب له یوجد ولا منه ولا عنه ولا فیه ولا معه، که در حقیقت هیچ گونه تعلقی رو ما نمیتوانیم برای موجود مقدس در نظر بگیریم، بلکه از همه این نوع تعلقات منزهند و مجردند. فالله سبحانه، و این نتیجه مجموعه صحبت هاست، فالله سبحانه مقدس عن التعلق به شیء من المباد المقدمه، که علت فاعلی بخواد، به سبب من الاسباب المحصله، سبب اسباب مثلا یک نیازمند به علت فاعلی یا مقدمی باشد، علت ایجادی داشته باشد و امثال ذلک، که تحصل بخشنده به اوست، که لا سبب بهی یحصل، که سببی برای اون نیست که به وسیله اون سبب این موجود بخواهد حاصل بشود، ولا سبب له که یوجد، سببی هم نیست که برای او یافت بشود، یعنی علت غایی هم برای او نیست، ولا منح، علت فاعلی ندارد، فاعل منح ندارد، ولا فاعل انح، که در حقیقت از چیزی باشد، فاعل منح با فاعل ان فرق می کند، فاعل منح یعنی همون علت فاعلی که ایجاد کننده است، اما فاعل ان یعنی این که یک از یک شیئی او ایجاد شده باشد، ولا فاعل فی که مثلا در حقیقت یک موضوعی بخواهد یا جوهری بخواهد و امثال، یا مادهی بخواهد و امثال ذلک، ولا معه و این چیزی هم نیست که با چیز دیگری بخواهد یافت، نه، از همه اینها منزه است، لأن کلا من حوزه الامور یسقط اولیته، این نکته بسیار اساسی است که حق سبحانه و تعالی اول است، و وقتی اول به طور مطلق بود، بنابراین هیچ چیزی نمیتواند قبل از او فرض بشود که او وجودش به او تعلق و ارتباط داشته باشد، لأن کلا من حوزه الامور یسقط اولیته و یصادم تقدمه و الهیته، و با مقدم بودن و تقدم حق سبحانه و تعالی نسبت به ما سوا و اله بودن، که در حقیقت مبدأ همه اونها بودن، با اون اندیشه تصادم دارد. بنابراین حق سبحانه و تعالی که قدوس است، چون مبدأ للاشیاء و منتهای اشیاء و اولها و آخرها و ظاهرها و باطنها، پس بنابراین از همه موجودات به هر نحوی که بیان شد و بیان نشد حتی مجرد و منزه است. این هم معنای قدوس بودن حق سبحانه و تعالی که نعت دوم این آیه کریم است. اما نعت سوم العزیز هو الملک القدوس العزیز الحکیم. عزیز رو می‌فهمند که متبری و بری و پاک و منزه از هر نقص و آفتی رو میگن عزیز. و العزیز و بالحقیقه هو المتبری عن کل نقص و آفه و المتمجد عن کل قصور و شین. او مجدش و عظمتش بسیار برتر و بالاتر از آن است که از هر قصور و نقصی و از هر عیبی به اصطلاح او به جهت مجد و عظمتی که دارد منزه است و متبری است. و المتمجد عن کل قصور و شین، هر چیزی که نقصی درش راه داشته باشه یا عیبی درش راه داشته باشه او از اونها برتر است. و الممتنع ان یصل الی نیل جلاله، حق سبحانه و تعالی چون کنه ذاتش قابل ادراک نیست، ممتنع است که حتی افهام عاقلین و همونطوری که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن، نه همت حکیمان نه قوس عرفا و انسانهای فتن در محدوده ذات او و کنه ذات او راهی ندارد. بل ممتنع و محال است که یک موجودی به حد ذات الهی برسد. ان یصل الی نیل جلالهی افهام العاقلین فضلا عن الغافلین، اونو که هیچ. او ان یدرک کنه جمالهی انظار الموحدین فضلا عن اوهام الملحدین و المعطلین. خب همون بیان مولایمون علی ابن ابی طالب که مقام و مجد و عظمت حق سبحانه و تعالی بگونه ایست که هیچ موجودی حتی افهام عاقلین یا انظار موحدین، که افهام عاقلین مربوط است به مثلا نگرش حکمی و فلسفی و انظار الموحدین هم ناظر به شهود و معرفت در حقیقت عرفا و موحدین هست. این حکم به جهت آن است که یک موجود امکانی دارای قصور است و نقص است. حالا اگر شین به معنای عیب رو مثلا برای اونها نبریم، ولی قطعا قصور امکانی در اجازه راهیابی به کمال واجبی را نخواهد داد. به این برهان با خودش هست. لذا می‌فرماید که المتمجد عن کل قصور و شین بل ممتنع عن ان یصل الی نیل جلاله افهام العاقلین فضلا عن القافلین. او ان یدرک کنه جماله انظار الموحدین فضلا عن اوهام الملحدین و المعطلین. معطلین هم کسانی هستند که در حقیقت خودشون رو در فهم حق سبحانه و تعالی معطل گذاشتن و در حقیقت تعطیل میدانن ادراک حق سبحانه و تعالی. خب اونها که حق ادراک حق را تعطیل میدانند و میگن که اصلا حق قابل درک نیست به هیچ وجه، خب اونها که هیچ. اونهایی هم که موحدند و اهل نظر و شهود هستند هم اونجا راهی ندارند. این هم وصف سوم. اما وصف چهارم، والحکیم العالم الذی یعلم نظام الخیر من الاشیاء. در باب حکمت توضیحات بسیار ارزشمندی میدم که جای کار تحقیقی خوبی رو فراهم میکنم. میفهمم که مراد از حکیم همون عالمی است که یعلم نظام الخیر رو فی الاشیاء، یک، و یزع الاشیاء علی وجه که یعدی این اشیاء الى قایت حزاتیه و یترتب علیها وجوه المنافع و یتخلا عن الشرور و الافات به قدر الامکان. اینها در حقیقت همه و همه اوصاف یک موجود حکیم است. اول این است که علم دارد، به نظام خیر در اشیاء علم دارد، در جماد، در نبات، در حیوان، در انسان، در ملک، در فلک، در عرش، در کرسی، در قلم، هر موجودی. این ویژگی اول که علم به نظام خیر دارد، یعنی بهترین نظام را برای اشیاء آگاه است. دو، قدرت دارد و یزع الاشیاء علی وجه که یعدی این اشیاء به گونه اونها را می آفریند که این اشیاء بتوانند به غایتشون، به غایت ذاتیشون راه پیدا بکنند و وجوه منافع هم مترتب بشود بر اونها. یترتب علیها یعنی منافعی که برای اونها امکان پذیر است بر اونها مترتب بشود، مانعی ذاتن در مسیر کمال اینها نباشد. این ویژگی بعدی. ویژگی سومی است که بتخلا عن شرور و آفات به قدر، تا اونجا که ممکن است، چون هر موجود امکانی در حد وجودی خودش در حقیقت بایستی از شرور و آفات، مثلا موجود ملکی با موجود فلکی با موجود حیوانی و امثال ذلک، اینا متفاوتن و هر کدامشون هم به قدر امکان خودشون بایستی از شرور و آفات منزه باشن. حق سبحانه و تعالی هر موجودی رو به اندازه امکان خودش منزه میکن. و بالجمله علی وجه که یعدی، در بالجمله همونطور که اون دو اسم، سه اسم قبلی رو هم در جمع‌بندی بیان فرمودن، اینجا هم همینطور، و بالجمله علی وجه که یعدی المجموع، منتهی میکند و میرساند مجموع را الی خیر الخیر المحض، که همه همونطور که از مبدأ اول صادر شدن به منتهای آخر هم، به غایت الغایات هم برسند. علاوه چنین که یعدی المجموع را الى الخیر المحض و الجمال المطلق، و الجمال المطلق و الکمال للاتم و الجلال الارفع. خب این معنا رو در باب مفهوم حکمت الان میخوان باز کنن و تشریح مناسبی رو در حقیقت دارن مطرح میکنن. بنابراین فالحکمت و مفهوم حکمت متحصل است، یعنی در حقیقت حکمت یک معنای بسیطی که یک کلمه در مقابلش باشد نیست، بلکه بایستی در فهم معنای حکمت چند امر رو آدم در نظر بگیره. یک معنای جامعی هست، یک، این متحصلون، یک، من علم تام، یک، و قدرت بالغه، دو. حکمت محصول علم تام است نه علم ناقص، و قدرت بالغ است نه قدرت غیر بالغ. توضیح میدن ازل قدرتو، قدرت چیه؟ صفتون که تو اثر و وفق العلم و الاراده. قدرت این است که اگر یه موجودی علم و اراده داشت، مطابق با علم و اراده او بتواند اثر بکند، مؤثر باشد. ازل قدرت و صفتون که تؤثر و وفق العلم و الاراده. و این ویژگی، یعنی ویژگی قدرت، در ما انسانها کیف نفسانی است، یعنی در حقیقت عرض است، اما اینها در ارتباط با حق سبحانه و تعالی به عین ذات حق موجودن و از اوصاف ذاتی هستند. خب این قدرت که در ما به عنوان کیف نفسانی است چی کار میکنه؟ و هی فینا من الکیفیات نفسانیه مصححه للفعل و ترک الفعل. این باعث میشه که انسان، یعنی قدرت باعث میشه که انسان بتونه یک کار رو انجام بده، یا همین قدرت باعث میشه که یک کار رو ترک بکنه. و قوتون علی شی و علی ضد شی، این قدرت یک توانی است و یک نیرویی است که بر وجود، بر ایجاد یک شی یا بر رفع و ضد اون شی میتواند اقدام کند. و تعلقها به طرفین علی السویه است، یعنی قدرت چیزی نیست که فقط بتونه فعل رو انجام بده و بر ترک اگر قدرت نداشته باشه این معنای قدرت نیست، یا اگر بخواد یک کار رو انجام بده ولی ضدش رو نتونه انجام بده این رو بهش قدرت نمیگن. رضا تعلقها بالفعل و ترک یا علی الشیء و ضد شیء به طرفین علی السویه است. بنابراین فلا تکونو تامتن، این قدرت قدرت تامی نخواهد بود و بالغی نخواهد بود اگر نسبت به طرفین علی السویه نباشد. لأنه فینا امکان صرف و قوت محضه، در ما انسانها یک امکان است، مثل اصل امکان وجود ما و قوه محض است. لأن مبادی افائیلن الاختیاریه واردتون علینا من خارج، مبادی کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم، کار اختیاری، یعنی مثلا باید علم داشته باشیم، باید اراده داشته باشیم، شوق داشته باشیم، همه اینها از بیرون میاد، اینها در جوهر ذات ما نیست. لأن مبادی افائیلن الاختیاریه، مبادیش و اون اسباب و علل اولیش واردتون علینا من خارج، کل علم بالفایده. ما باید اول مثلا بفهمیم که فلان کاری که میخوام انجام بدیم این فایده ای داره، مفیده، سودمنده، کل علم بالفایده، او ما فی حکمهی، یا در چیزی که در حکم فایده است. ما مثلا ممکنه که ولو هم کار عبس هم باشه، ولی انسان باید همین عبس بودن رو هم از بیرون بیابه و الا در درونش نیست. این یک، که اینها جز مبادی افعال ما هستند. ثم الشوق، ثم الاجماع، که اجماع جهات وجودی باید مهیا باشه، که المسمى بالاراده و الکراهه، که اگر بخواد انجام نده کراهت باید شکل بگیره، انجام بده و اراده شکل بگیره. اما همه اینها از بیرون هستند. اما و فیه تعالی هی الفعل مطلقا، یعنی این قدرت در ما اگر در حد کیف نفسانی است و با این ویژگی ها هست، اینها در حق سبحانه تعالی اصلا هیچ کدام از این مبادی و امثال ذلک نیاز نیست، بلکه فعل است مطلقا، یعنی منزه از اینکه شوق باشه، اجماعی بنان اراده باشه، علمی از بیرون بیاد یا امثال ذلک. این فعلیت مطلقه است. از لا جهت امکانیه فیه سبحانه، هیچ جهت امکانی برای حق سبحانه و تعالی واجب الوجود، واجب الوجوده. من جمیع الجهات است، از اینکه بخواد فاعلی باشه و فعلی رو انجام بده، اینجور نیست که از بیرون برای او و از خارج برای او ارادهی و میلی و شوقی و امثال ذلک حاصل بشود. از لا جهت امکانیه فیه سبحانه و تعالی. بنابراین ولیست قدرته مندرجتن تا تحت احد المغولات، مثل الان قدرت ما تحت یک مغوله به نام مغوله کیف نفسانی مندرج است، اما حق سبحانه و این گونه نیست، بلهیه این قدرت نفس و وجود ذاتهی با هویت و حقیقت او عینیت دارد و عین ذاتهی و نحیه نفس و وجود ذاتهی و کونهو، یعنی حق سبحانه قرار به حیثی است که یصدر عنه الموجودات. چرا؟ چون لعجل علم ذاتی به نظام الخیر، که این علمی که الذی علمی که هو، این علم عین ذاتهی. بنابراین اگر فعضا نسبت الیه الممکنات من حیث و انها صادرتن ان علمهی کان علمه به حاضر الاعتبار قدره، و ازا نسبت الیه من حیث ان علمه ان علمه کافن فی صدورها کان علمه به حاضر الاعتبار اراده، و ازا کانت الاشیاء صادره ان علمه علا قایت الاحکام و الاتقان و خیریت النظام کان علمه به حاضر الاعتبار حکمه. خب علم حق سبحانه و تعالی اگر خود همه این علم در صدور اشیاء کافی باشد، از این جهت میگن علم عنایی و کان علمه به حاضر الاعتبار اراده. اگر علم به تنهایی بدون هیچ امر دیگر در ایجاد اشیاء مؤثر باشد و برای ایجاد اشیاء به هیچ چیزی جز علم حق نیاز نباشد، این علم را هم ما اراده می دانیم به این اعتبار که منشأ اشیاء هست بدون هیچ امر دیگر، به همین علم از این اعتبار به این اعتبار می گیم اراده. اما و اذا کانت الاشیاء او اشیاء صادره عن علمهی علا قایت و ازا کانت الاشیاء اسال اشیاء صادره عن علمهی علا قایت الاحکام و الاتقان و علا خیریت النظام کان علمه به هذا الاعتبار حکمه. خب ممکن است که همچین سؤال پیش بیاد که چه فرقی است بین علم و حکمت؟ خدا را هم علیم می دانیم هم حکیم می دانیم. می فرمایند که اگر علم حق سبحانه و تعالی را با این ویژگی ها همراه بکنید، همون علم می شود حکمت. این ویژگی ها چیا هستند؟ این که حق سبحانه و تعالی در غایت احکام و استحکام و اتقان و متقن بودن و خیریت نظام داره کار میکنه. علمی است که این علم شأنیت این رو دارد که اولا در نهایت احکام، غایت احکام و اتقان و علا قایت خیریت نظام، که اینو میگن نظام احسن هستی، که این علم با این ویژگی ها داره کار میکنه، این رو در حقیقت بهش میگن به این علم به این اعتبار گفته میشود حکمت. پس حکمت در باب حق سبحانه و تعالی عبارت هست از علمی که همین علم منشأ صدور اشیاست و این علم بر غایت و نهایت احکام و اتقان و احسن بودن این نظام همراه است و از این جهت او رو ما حکمت می نامیم و ویژگی های حکمت عبارت است از علم این چنانی، و اگر خدا حکیم است به این معنا هستش. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.